داشته باش، بهشون برس، چون اگر بین تو و لشکر اختلاف عمیقی بیفته، پادشاه ناچار است که طرف لشکر رو بگیره،
درست.
نه طرف تو، تو بازنده ای. و بعد میگه که خداوند را، خداوند منظور پادشاهه. من یه توضیح خیلی کوچیکی بدم، دوستان اینو میدونن، شنوندگان عزیز ما، که در زبان فارسی خداوند در زمان گذشته همیشه در معنی پادشاه، جنابالی، حضرت عالی به کار میرفته.
بله.
و واژه خدا در مفهوم الله بوده. اگر میخواستن خداوند رو در معنی الله به کار ببرن، حتما صفتی براش مثل تعالی فلان اینها میآوردن، ولی غالبا این بوده. اینجا میگه خداوند رو، یعنی پادشاه رو بس کن، تحریک کن، برانگیز، بر نیکوی کردن با لشکر، که پادشاه به لشکر آبادان باشد و ده به دهقان. پس در آبادانی کوش و جهانداری کن و بدان که جهانداری به لشکر توان کرد و لشکر به زر توان داشت یا توان داشت و زر به امارت کردن به دست توان آوردن و امارت به داد و انصاف توان کرد، از عقل و انصاف قابل نباش. ببینید اینجایی که بهش میگه از عقل و انصاف قافل نباش، نشون میده که پایه همه چیز این عقل و انصافه، که بهش میگه این به این، این به این، این به همه، اینها برمیگرده به عقل و انصاف. و بهش میگه که اگر به پادشاه، یه چیزی که میگه، میگه که پادشاه یه موقعی هستش که بچه هست، پدر فوت میکنه، این که با جایگزینش بشه بچه ایه، میگه مبادا خار بشمریش، بهش احترام بذار، چون این وقتی بزرگ بشه تو باهاش سر و کار داری. و میگه اگر که به هیچ عنوان، اگر پادشاه دانا و نادان هم باشه، نباید بهش خیانت بکنی. نکته هایی که میگه من نمیخوام واردش بشم، میخوام بذارم خود شنوندگان عزیزمون بخونن و ببینن که این کتاب چه زیبایی هایی داره. بعد از اون مسئله دو تا بحث خیلی مهم داریم. یکی راجع به دبیری صحبت میکنه. راجع به دبیری که صحبت میکنه، نکته هایی که میاره نکته های بسیار بسیار راهگشاییست.
بله.
برای اینکه ما شناخت پیدا کنیم که دبیری چه شغلی بوده و چه توانایی هایی باید داشته باشن و این نامه هایی که از دیوان رسالت می رفته می توانسته چه کارهایی انجام بده و چه چیز مهمی بوده. یکی دیگه درباره مثلا تو همین دبیری، یکی از کارهای خیلی جالبی که میکنه، میگه باید ساده بنویسیم و مخصوصاً قابوسنامه. بسیاری از کسایی که روح زبان فارسی رو درک کرده باشن، من خواهش می‌کنم به شنوندگان عزیز به این نکته دقت بکنن.
بله.
که بسیاری از کسانی که، یعنی نویسندگان، شاعرها، ادبای ما که روح زبان فارسی رو درک کرده بودن، به نویسندگان توصیه می‌کردن که سج رو به کار نبرید. دیگه چجوری بشه مثلا فرض بفرمایید که توی دو تا جمله دو تا سج بیارید، میگفتن این رو میگفتن سج مختص زبان عربی، در فارسی مثل عربی نمیتوان سج میکرد، روح زبان فارسی نیست. و بعد مسئله خیلی مهمتر، دعوت به ساده نویسی است. امروز نظریه پردازان تجدد معتقدند که هر وقت نویسندگان، حتی ادبای بزرگ یا به قول جلال ادبای ریش و سبیلدار، ادبایی که مایل به سنت ها هستند، حتی اونها به سادگی می نویسند، یعنی جامعه رفته رو به تجدد. یکی از مظاهر تجدد ساده شدن نثر، چون ارتباط پیدا میکنه با عامه مردم.
بله.
اتفاقا خود عنصرالمعالی در قابوسنامه همین رو رعایت میکنه. نثر عنصرالمعالی در قابوسنامه، یعنی ارزش ادبی قابوسنامه، به یک نثر سالم، درست و بسیار ساده و روان، یعنی هیچ تکلفی ما در این نسل نمی‌بینیم. مرحوم ملک و شعر بهار در سبک‌شناسی میگه درصد لغات عربیش از تاریخ بیهقی و مثلا کشف المحجوب هم کمتره. اصطلاحات عربی که بکر برده خب ناچاره، یک چیز اصطلاحه. یک بابی داره درباره شاعری، این باب بی نظیره از این جهت، ارزش ادبیش از این جهت که ببینید ما خیلی وقتا قوانین و قواعد نقد ادبیمونو هیچ تدوین نکرده بودیم. وقتی این رو میخونید متوجه میشیم که خیلی پسندها چی بوده، اون قانونها چی بوده و چه باید بکنه. اون عرضم به حضورتون بسیار بسیار مهمه، از قدیمی ترین منابع ماست که درباره نقد ادبی صحبت میکنه. یه اصطلاحی هم داره، من فقط بگم به شنوندگان عزیز، به نام القاب، علم شعری و القاب. آقای دکتر شفیع کتکنی مقاله مبسوطی درباره اینکه القاب چیست نوشتن و پایان بخش کتاب درباره فتوت و جوانمردی است. فتوت جوانمردی همیشه در ایران به صورت مسلک و جیبی در کنار تصوف بوده. یکی از منابع دست اولش همین کتابه، همین کتاب عنصر المعالی است که درباره فتوت صحبت میکنه. در پای نکته ای را بگم، این کتاب انقدر اهمیت داشته
بله
که بعضی از این آقایونی که کلاهبرداری میکردن در جعل نسخه های خطی
نه.
یک نسخه خطی درست میکنن بسیار استادانه و 109 تابلو به اصطلاح نقاشی هم لای این میذارن و میگن این تاریخ هم جوری تنظیم میکنن که این نسخه قابوسنامه 12 یا 10 سال بعد از تألیفش نوشته شده و تابلوی نقاشی داره فلان.
بله.
حتی کسی مثل فرای که این رو میخره، فرای ایرانشناس معروف، این رو میخره، اشتباه میکنه، سرش کلا میره، این رو میخره و خارج میکنه، از ایران میره و اون زمان میگفتن که در دنیای ایرانشناسی تحول ایجاد شده، همچین نسخه پیدا شده. حتی دانشمندای ایرانی هم راجع به اهمیتی نوشتن بدین که نسخه رو ببینن. اولین بار هنینگ متوجه میشه، به مرحوم مینوی میگه، مرحوم مینوی در مجله یغما 2 شماره به این مسئله میپردازه، با زبان تندی میگه که این کلش تزویر و تقلبه و مقاله را با عنوان کاپوسنامه فرای، رساله در فن تزویر شناسی.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از اینکه در این برنامه حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر گنابادی. دوستان عزیز شنونده، اگر این کتاب رو در گنجینه کتابخونه‌تون ندارید حتما تهیه کنید و مطالعه کنید، چرا که امور مهم زندگی در این کتاب بهش پرداخته شده. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
در دل آتش سیل خون به دامنم بس روانی کرد، آفتاب عمر من فرو رفت و ماهم از افق چرا سر برون نکرد، هیچ صبحتم نشد فردک چون شفق زفو دل مرا داله گونه کرد، زروی مهد جانا پرد برگشای، در آسمان مرا منفعل نما، به ماه رویت به تو ریاض جو چهره تا بنده اون چه در خنده بول نرزنو هر چه جوینده باشد یا بنده بگر سازی به شش در مهنت مهر اندازی همچون سالک دست خود بازی همچون سالک جان بازی.
تکرار نمایش داریم، شنونده باشید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید تو هم روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان،
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد عشقیان، فریبا متخصص. کارگردان علی عمرانی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، کارشناس محسن یار محمدی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، داستان نامه باستان را تا بدانجا گفتیم که چون منوچهر شاه دادگر دیده از جهان فروب است، فرزندش نوذر بر تخت پادشاهی ایران نشست. نوذر از راه و شیوه پدر بازگشت و بیداد و خودکامگی پیشه کرد. سرداران و بزرگان ایران بر او شوریدند و ایران زمین در آستانه جنگی خانگی قرار گرفت. سام نریمان سپه سالار ایران میان پادشاه و سرداران شورشی میانجی شد تا ایران زمین از آشوب و برادرکشی رهایی یابد. در دیگر سوی پشنگ فرزند تور، پادشاه توران و ترکستان، آشفتگی روزگار ایرانیان را دید و تاختن به ایران را پسیجید تا کین خون تور را بگیرد. با آغاز بهار و سبز شدن دشت و کوه ساران، افراسیاب فرزند جنگ جوی پشنگ از دروازه گرگان و شمال خاوری مازندران به ایران تاخت. ولی گزند و رنج بزرگتر چیز دیگری بود. مرگ نابهنگام سام نریمان سپاه ایران را بیش از پیش آشفته کرد. نوذر با لشکری 120 هزار نفره به جنگ سپاه 400 هزار نفره افراسیاب رفت. قارن کاوه در نبود سام نریمان سپاه ایران را فرماندهی کرد و دو لشکر در دشتی پهناور به یکدیگر رسیدند. بارمان پهلوان تورانی از لشکر ایران هماورد طلب کرد. هیچ یک از پهلوانان ایران را دل دست و پنجه نرم کردن با بارمان نبود. قباد برادر سال خورده قارن که موهایش به سپیدی گراییده بود گام پیش نهاد تا آبروی ایران را بخرد و دل سربازان ایرانی را استوار سازد. قباد با تمام توان خیش شبی تا بامداد در برابر پهلوان تورانی مبارزه کرد، اما با برآمدن آفتاب از پای افتاد و کمرگاهش با نیزه بارمان از هم دریده شد. دو لشکر سترگ به سوی هم تاختند. قارن دلاورانه رده پیشین لشکر توران را شکافت و خود را به افراسیاب رساند. او کوشید با گرز سر او را در هم بکوبد، ولی در واپسین دم افراسیاب با افسونی شگفت از برابر او گریخت و روز نخست جنگ به پایان رسید.
امروز با دو بدبختی بزرگ آغاز شد. نخست مرگ تلخ قباد شیردل، دوم ناکام ماندن قارن در کشتن افراسیاب.
فردا روز دیگری است سرباز. اگر امروز توانستیم سپاه تورانیان را از هم بشکافیم و خود را به قلب آن برسانیم، فردا نیز می توانیم دوباره سپاهشان را در هم بشکنیم.
به گمانم تو خود نیز خوب می دانی که این سخن خوش خیالی است.
چرا؟ مگر امروز سپاه توران را رده در رده نشکستیم؟ هنگامی که گردان سواران سنگین زره ایران تک آغاز می کند، هیچ سپاه یارای ایستادن در برابر آن را ندارد. چون بهمنی سترک سپاهیان دشمن را در زیر اسبهای پولادین خود می کوبند و می گذرند.
بله، چون این است که تو می گویی سرباز، ولی مگر سواران سنگین زره ایران چند تن هستند؟ تنها چند هزار تنند، اما سپاهیان توران از شمار بیرونند، همچون مردابی بیکران که لشکری از پیلان نیز در آن گم خواهند شد. سواران سنگین زره رده های پیشین سپاه تورانیان را در هم می شکنند و ما نیز در پیشان تا قلب سپاه دشمن پیش می رویم. اما اگر پس از در هم شکستن آنان و رفتن تا میانه لشکرگاهشان آنها ما را چون چنبری در برگیرند و راه گریز بر سواران ما ببندند چه؟
اگر سرتن باشته از این پرسش ها باشد، فردا که آفتاب براید باید از جنگ چشم بپوشی و چون شغالی کتک خورده به گوشه دنجی فرو خزی. فردا نیز چون دیروز دل به دریا میزنیم و به سوی تورانیان میتازیم. هرچه باد آباد.
کاش من نیز میتوانستم چون این بیندیشم.
چشمانت رو ببند و همان گونه که دوست داری بیندیش.
به این آسانی هم که میگویی نیست. میگویند بخت تنها یک بار بر در خانه آدمی میکوبد. ما امروز بختان رو داشتیم که تا قلب سپاه توران پیش برویم. شاید فردا چنین نشود. گذشته از آن تورانیان بیش از سه برابر ما هستند. هر سرباز ایرانی با سه تورانی باید بجنگد. اگر این جنگ به درازا کشد، لشکر ایران زودتر از لشکر توران خسته و فرسوده می شود. به درازا کشیدن جنگ به زیان ما و به سود تورانیان است. چون این است که می گویم اگر همین امروز کار افراسیاب یک سره می شد، وقت بیشتری برای رهایی یافتن از این هنگام داشتیم.
شاید آنچه تو می گویی درست باشد، اما من به چنین چیزهایی نمی اندیشم. دوستر می دارم که پس از یک روز مبارزه سخت شب را آسوده بخوابم و با برآمدن آفتاب آماده در هم کوفتن تورانیان باشم.
براسود پس لشکر از هر دو روی برفتن روز دوم جنگ جوی. چو شب پرنیان سیاه کرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک. رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان. بغرید کوس و بنارید نای، تو گفتی زمین اندر آمد ز جای. چو افراسیابان سپه را بدید، بزد کوس رویین و صف برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان، که خورشید گفتی شدن در نهان. ده ها ده بر آمد ز هر دو گروه، بیابان نبود ایچ پیدا ز کوه. برانسان سپه بر هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزم خواه، فرو ریختی خون ز گرد سیاه. چو انگیختی اسب افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. دو لشکر بر هم میکوبیدند. قارن کاوه همراه گردانی از سواران قلب سپاه توران را از هم میدرید و افراسیاب را میجست و خون از پی اسبان پوشیده در پولاد جاری میشد. سرانجام نوذر ز قلب سپاه بیامد به نزدیک او رزم خواه. چونان نیزه بر نیزه انداختان، سنان یک به دیگر برافراختان، که بر هم نپیچد بران گونه مار، شهان را چونین کی بود کارزار.
ببین چگونه نوذر شاه مردان می جنگد.
برای رهاندن ایران از این هنگامه چاره جز این نیست. در آویختن نوذر شاه با افراسیاب، دلاوری ایرانیان را به تورانیان نشان خواهد داد و دل سربازان ما را که شمارشان اندکتر از تورانیان است استوار می سازد.
افراسیاب این مار بچه پشنگ نیز پهلوان گردیست. باید ایزد را نیایش گیریم که در این ستیز تن به تن گزندی به پادشاه ایران نیاید. اگر جنگ بیشتر از این به درازا بکشد، ناچار خواهیم بود میدان جنگ را تهی کنیم و از نبرد بازگردیم.
این سخن دلم را خونین میکند قارن.
اگر همین امروز کار جنگ یک سره نشود، چاره جز این نیست. شمار سربازان ما بسیار کمتر است، لشکریان خسته و فرسوده شدند. اگر بیشتر از این بر ماندن و جنگیدن پای بفشاریم، میدان جنگ کشتارگاه مردان ایران خواهد شد.
چون این تا شب تیره آمد به تنگ، بر او چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته شد، و از آن روی پیکار پیوسته شد. به بیچارگی روی برگاشتند، به هامون برافکنده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش ز اختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. بگفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد سرد. کجا گفته بودش که
از ترک و چین سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان تو را دل شود درد من، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمد آن روز گردن کشان. کس از نامه نامداران نخواند، که چندین سپه کس ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. و از آنجا کشیدن سوی راو کوه، بران کوه البرز بردن گروه. از ای در کنون زی سپاهان روید، و از این لشکر خیش پنهان روید. ز کار شما دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دوتن، برد جان از این بی شما رنجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوبیم دست پسین. شب و روز دارید کار آگهان، بجویید هوشیار کار جهان. از این لشکر ار بد دهند آگهی، که تیره شد این فر شاهنشهی. شما دل مدارید بس مستمند، که تا بود چونین بود ز چرخ بلند. یکی را به جنگ اندر آید زمان، یکی با کلاه مهی شادمان. تن کشته با مرده یکسان شود، تپد یک زمان بازش آسان شود.
دادش بران پند ها چون سزید، پس آن دست شاهانه بیرون کشید. گرفت آن دو فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از مژه شهریار. بشد توس و گستهم با او به هم، رخانشان پراب و روانشان دژم.
به گمانم کلبه آن پیرزن هم اینجا بود.
آنجاست. آتشی را که نزدیک کلبه اش افروخته میبینم. تو نیز میبینی؟
بله دیدم. این نخستین بار است که در زندگیم میبینم سپاهیان ایران در جنگی پس مینشینند.
ما هر آنچه در توان داشتیم به کار بردیم، ولی به گمانم این شگرد پادشاه و قارن بود که به لشکر زمانی دهند تا لختی بیاساید و نیروی فرسوده خود را دوباره بیاراید.
نمیدونم چرا این جنگ چنین به گمانم شوم و تلخ میآید، به ویژه پس از آن که فرزندان پادشاه توس و گستهم لشکر ایران ترک گفتند. سخت دلم لرزید.
چرا؟
خب با خیش گفتم شاید شاه خود از فرجام تلخ این جنگ آگاه است و فرزندانش را به جای دیگر فرستاده است تا از گزند تورانیان دور باشند.
ولی من خبرهای درستری از این داستان دارم.
شما دوتن اینجا چه میخوایید؟
سربازان پادشاه هستیم. دو شب پیش آمده بودیم و از تو اندکی شیر بز خریدیم.
شما هستید؟ نزدیک شد.
یکی از دوستانمون در جنگ زخم برداشته.
آمده این برای درمانش دوباره از تو کمی شیر بز بخریم.
دیگر شیری در جان رنجور بزهای بیچاره من نمانده. تنها مانده که بیچاره ها را سر ببرم و به سربازان پادشاه بدهم که از آن خورش سازم.
آن هم اگر باشد بد نیست.
چشم خیره ها، باید نخود سر مرا ببری تا بگذارم به بزهایم دست بزنم.
با تو شوخی کردیم، کسی با بزهای تو کاری ندارد. تنها اگر پیاله شیر داری به ما بده تا با خود برای دوست زخمی من ببریم.
تنها یک پیاله شیر برایم مانده است، ولی آن را به دو برابر بهای دیروز می‌فروشم.
باشد، شیر را به ما بده.
راست است که سپاهیان ایران در جنگ از تورانیان شکست خورده؟
چه کسی این سخن یاوه با تو گفته
است؟ چشمان من چون بوف شب و روز بیداره. ساعتی پیش هنگام فرو آمدن خورشید دو بزرگزاده از این راه گذشتند. آنها نیز اینجا لختی سادند و از من شیر و نان خواستند. از جامعه و شیوه سخن گفتنشان دانستم که بزرگزادند و شاید فرزندان شاه باشند.
سخنی هم از آنان شنیدی؟
شنیدم. گوشهای من از گوش روباهم تیزترند. هنگامی که آنها نان و شیر می‌خوردند، من در کلبه خود خزیده بودم و سخنهایشان را می‌شنیدم.
چه می‌گفتند؟
ترس خورده و بیمناک. گویا به سوی سپاهان و به شبستان شاه می‌رفتند تا زنان و فرزندان شاه و سرداران را به جایی دیگر، به گمان البرز کوه ببرند. با خود گفتم بیگمان سپاه ایران شکست خورده است که شاه ایران چنین در پی دور کردن زن و فرزندان و خانوادهش افتاد.
چنین نیست. خانواده شاه و دیگر بزرگزادگان همیشه در سفرند. آن دو هم توس و گسته فرزندان شاه بودند که میرفتند تا بانوان شاه و دیگر بزرگزادگان را از کرانه زنده رود به دژی در البرز کوه ببرند.
پس هنگامی که میگویم سپاه ایران شکست خورده است، چرا انکار میکنید؟ اگر چنین نیست، چرا پادشاه بندیشه ی پاس داشتن زنان و فرزندان افتاده؟
اگر پیاله شیرت را میدهی بده. اگر میخواهی یاوه بگویی ما بده پشت بیشه میرویم و از آنان شیر میخریم.
اما اکنون برایتان شیر میآورم. من این چیزها را خوب میدانم.
لشکر ایران به فرمان شاه از میدان جنگ پس نشست، ایرانیان دمی برای آسودن و بستن زخمهای خود یافتند. از آن پس بیاسود لشکر دو روز، سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز. نبود شاه را روزگار نبرد، به بیچارگی جنگ بایست کرد. ابا لشکر نوذر افراسیاب چو دریای جوشان بود و رود آب. خروشیدن آمد ز پرده سرای، ابا ناله کوس و هندی درای. تا تبیره برآمد ز درگاه شاه، نهادند بر سر ز آهن کلاه. به پرده سرای رد افراسیاب، کسی را سر اندر نیامد به خواب. همه شب همی لشکر آراستند، همی تیغ و ژوپین بپیراستند. زمین کوه تا کوه جوشنوران، برفتند با گرزهای گران. نبود کوه پیدا ز ریگ و ز شخ، ز دریا به دریا کشیدند نخ. بیا راست قارن به قلب اندرون، که با شاه باشد سپه را ستون. چپ شاه گرد تلیمان بخواست، چو شاپور نستوه بر دست راست. ز شبگیر تا خرز گردون بگشت، نبود کوه پیدا نه دریا نه دشت. دل تیغ گفتی ببالت همی، زمین زیر اسپان بنالت همی. چو شد نیزه ها بر زمین سایه دار، شکست اندر آمد سوی مایه دار. چو آمد به بخت اندرون تیرگی، گرفتن ترکان برو چیرگی. بران سو که شاپور نستوه بود، پراگنده شد هر که انبوه بود. همی بود شاپور تا کشته شد، سر بخت ایرانیان گشته شد. از انبوه ترکان پرخاش جوی، به سوی دهستان نهادند روی. شب و روز بود برگذرهاش جنگ، برآمد بر این نیز چندی درنگ. چون اوزر فروهشت پی در حصار، برو بسته شد راه جنگ سوار. سواران بیاراست افراسیاب، گرفتش ز جنگ درنگی شد.
ایدی چگونه بخت بر ما واژگونه گشت؟
جنگ است دیگر، یک سوی آن پیروز می شود و سوی دیگر شکست می خورد.
گویی تو هنوز در نیفته ای چه بر سر ما آمده است. لشکر ایران پراکنده شده، سردار شاپور کشته شده، گردان سواران ایران در هم شکسته، شاه ایران و بازمانده سپاه او در این دژ به دام افتادند. واپس این سنگر ما با تورانیان دیوارهای همین دژ است. هیچ میدانی اگر تورانیان با روی این دژ را نیز بشکنند چه به روز ما خواهد آمد؟ بدنهای ما را تکه تکه میکنند و در بیابان میپراکنند تا خوراک گرگ و کفتار شویم.
اگر من میخواستم چنین بیاندیشم، از روز نخست به سپاه ایران نمیپیوستم.
یزدان پاک خود ما را یاری دهد.
افراسیاب چون شاه ایران را با بازمانده سپاه او در دژی به دام انداخت، دانست که کار ایرانیان سر آمده. او یکی از سپهبدان خود را راهی تختگاه و شبستان شاه کرد، تا خاربار و جنگ افزارهای سپاه ایران را به چنگ آورد و خانواده شاه و سرداران ایرانی را به زنجیر کشد. یکی نامور ترک را کرد یاد، سپهبد قراخان ویس نژاد. سوی پارس فرمود تا برکشید، به راه بیابان سرندر کشید. که از آن سو بود ایرانیان را بنه، به جویت بنه مردم یک تنه. چو قارن شنودان که افراسیاب، گسی کرد لشگر به هنگام خواب. شد از رشت جوشان و دل کرد تنگ، بر نوزر آمد به سان پلنگ. که
توران شهان ناجوان مرد مرد، نگه کن که با شاه ایران چه کرد. سوی روی پوشیدگان سپاه، سپاهی فرستاد بیمر به راه. شبستان ما گر به دست آورد، بر این نامداران شکست آورد. به ننگندرون سر شود ناپدید، مرا سر سوی کوه باید کشید. سرورم دیگر زمانی برای درنگ نیست.
چه می توانستیم بکنیم که نکرده ایم؟ اگر زنان و فرزندان این سرداران اسپهبدان که از جان خیش برای شما گذشتند به چنگ افراسیاب بیفتند، دیگر امیدی به کمر راست کردن ما نیست. ترکان زنان و فرزندان ایرانی را به کنیزی خود خواهند برد و اسپهبدان و سربازان هر یک به سوی پراکنده خواهند شد تا خانواده خود را نجات دهند. تو پشت دیوارهای این دشت بمان، من با گروهی از سواران از پی قراخان خواهیم تاخت تا بنه سپاه و زنان و فرزندان بازمانده در شبستان را پاس داریم.
We'll be right back. این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم این شکوه پا بر جا رگت امروز تشنه عشق است دل رنجیده خون نمیخواد دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود وطنم این شکوه پا بر جا التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فاس بوده و با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست وطنم
همراهان عزیز برنامه سخنرانی معرفتی تقدیمتان می‌گردد بشنوید
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین عید سعید قدیر را تبریک عرض میکنم به همه شما حضار محترم و به همه ملت ایران و به همه مسلمانان عالم چون عید قدیر با معنای درست و برجسته‌ای که از اون میشود کرد متعلق به همه مسلمانان است. همه عالم اسلام باید عید قدیر رو گرامی بدارند. به معنای واقعی کلمه عید الله الاکبر است. از اینکه مردم عزیز ما این عید شریف را به شکل مردمی برگزار می‌کنند، در خیابان‌ها، در مسیرهای طولانی جشن می‌گیرند برای عید قدیر، صمیمانه تشکر می‌کنم. ابتکار مردمی بسیار خوبی است. در موضوع عید قدیر، که عید قدیر روز اعلام خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است، یک تعبیر قرآنی در این روز خیلی چشمگیر و حساس است. اون تعبیر هم این است که در اول سوره مائده می‌فرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی در روز هجره ذی‌الحجه سال 10 هجری، روز اعلام قدیر و جانشینی امیرالمؤمنین، روزی است که کفار مأیوس شدند از اینکه بتوانند دین مبین اسلام رو قلع و قمع کنند. تا اون روز هنوز همچنان امیدوار بودند که بتوانند این کار رو بکنند، اما اون روز دیگه مأیوس شدند. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی. حالا دیگه هیبت کفار شما رو مرعوب نکند. اهمیتی به ظواهر و کارهایی که خودنمایی هایی که کفار میکنن اهمیتی ندید. مراقب رفتارتون در مقابل پروردگار عالم باشید. آیه اینه. چرا کفار مأیوس شدند؟ این به خاطر تداوم حاکمیت سیاسی اسلامه. یک وقت عقیده اسلامی هست، عمل اسلامی هست، اما سیاست اسلامی نیست، حاکمیت اسلامی نیست. وقتی حاکمیت اسلام به وجود آمد، روح اسلام که حالا عرض خواهم کرد تحقق واقعی پیدا خواهد کرد. روح اسلام امامت است. امامت یکی از مراتب مهم شؤون انبیاء الهی است. یعنی پیغمبران هر کدامشون یک امامند، دارای مقام امامتند. مقام امامت برای پیغمبران از مقام رسالت بالاتر است. رسالت، رسالت پیغمبر معناش این است که پیام الهی رو به مردم میرساند، اما امامت پیغمبر معناش این است که این رسالت را در دل مردم، در اندیشه مردم و در عمل و کارکرد مردم اجرا میکنه. این معنای امامت. لذا شما میبینید خدای متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از این همه امتحانات سختی که برای اون بزرگوار پیش آمد، در اواخر عمر ابراهیم خداوند متعال میفرماید و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن فقال انی جاعلک للناس اماما. در آخر عمر بعد از این همه حوادث، بعد از این همه امتحانات سخت، خدای متعال به ابراهیم میگوید انی جاعلک للناس اماما، حالا تو به مقام امامت رسیدی. چطور میگیم آخر عمر؟ چون بعد ابراهیم میگوید و من قال و من ذریتی، آیا در ذریه من هم این امامت وجود دارد که خدای متعال جواب میده به او؟ خب ذریه ابراهیم مربوط به پیرمردی ابراهیم دیگه، حضرت ابراهیم علیه السلام در سنین پیری، شاید در 90 سالگی یا بالاتر، صاحب دو فرزند شد که قرآن میگوید الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. امامت اینه معناش. این امامت را پیغمبر اکرم به دستور الهی استمرار میدهد، منتها استمرار این امامت باید با حاکمیت سیاسی همراه باشد، لذا اعلام خلافت میکند، اعلام ولایت میکند. من کنت مولا فهذا علی مولا. زمن حدیث قدیر رو بدانید، حدیث قدیر رو فقط شیعه نقل نکردن، متواتر است بین شیعه و سنی این حدیث رو، اینکه پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اینو همه نقل کردن، همه محدثین شیعه و سنی نقل کردن، بسیاری از محدثینشون. خب وقتی امامت استمرار پیدا کرد، الگوی زیست اسلامی هم استمرار پیدا می کند. وقتی امامت در جامعه حاکمیت داشته باشد، زیست جامعه شکل اسلامی پیدا می کنه، الگوی اسلامی در جامعه تحقق پیدا می کند. اگر حاکمیت سیاسی اسلام از دست برود، خسارت بزرگ این است که زیست اسلامی، زیست اجتماعی اسلامی از بین خواهد رفت. این بزرگترین خسارت اینه. این تلاشی که ائمه ما علیهم السلام در طول زندگی 250 ساله برای حاکمیت اسلام میکردن، مبارزه‌ای که میکردن، اون کاری که بعدها بعضی از بزرگان شیعه انجام میدادند، اون کاری که امام راحل و ملت ایران در این برهه از زمان برای ایجاد انقلاب اسلامی انجام دادن، همه برای همین است که امامت متکی بشود به حاکمیت سیاسی و این منتهی بشود به اینکه زیست اسلامی در جامعه گسترش پیدا کنه. این زیست اسلامی یعنی چه؟ چگونگی زندگی اجتماعی اسلامی معناش چیست؟ این در قرآن و در نهج البلاغه و در روایات می شود پیدا کرد. در این الگو لیقوم الناس بالقسط وجود دارد، یعنی عدالت. در این الگو اشداء علی الکفار وجود دارد، یعنی مرزبندی با دشمن. در این الگو رحما و بینهم وجود دارد، یعنی مهربانی مؤمنین و مردم با یکدیگر. اینا خطوط اصلی است. هر کدام از اینها رو که ما ازش غفلت کرده باشیم و غفلت بکنیم و زمین بمانه، نقصی در الگوی زیست اسلامی به وجود میاد. در این الگو عزیزان علیه ما انتم هست، یعنی حاکم جامعه رنج مردم را با وجود خود، با همه دل خود درک میکند، احساس میکند. قرآن میگه عزیزون علیه ما انتم، شما سختی میکشید، پیغمبر رنج میبرد. این از طرف حاکم نسبت به مردم، از طرف مردمم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مردم هم همراهی میکنن، اطاعت میکنن، کمک میکنن، دنبال روی میکنن. از این قبیل خطوط روشن برای تبیین زیست اسلامی هزار مورد یا شاید هزاران مورد در قرآن و در نهج البلاغه و در صحیفه سجادیه و در روایات فراوان می شود پیدا کرد و وجود داره. این معنای قدیر. قدیر در واقع برای ادامه تاریخ اسلام سوغات زیست اسلامی را ارائه می دهد. حالا بعد در قضیه قدیر چه اتفاقی افتاد، اینا بحثای دیگری است. معنای قدیر اینه، معنای قدیر استمرار حاکمیت الهی و اسلامی است برای اینکه این حاکمیت بتواند اون الگوی برجسته و پیشرفته زیست اسلامی را استمرار ببخشد به وسیله امامت. این معنای قدیر. این برای شیعه و سنی دیگه فرقی نداره، همه فرق اسلامی از این بهره میبرند. ما قدیر رو با این چشم نگاه کنیم که مایه وحدت است. قدیر رو بهانه ای برای دعوای شیعه و سنی قرار ندیم. این نکته مربوط به قدیر. و اما درباره امیرالمومنین علیه السلام چی بگیم؟ ما درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام، مگر ذهن بشر معمولی و چشم خرد انسان عادی و معمولی میتوانه اون خورشید رو ببینه، به اون نگاه کنه، به اون خیره بشه؟ مگه امکان داره؟ نه. جمال معنوی امیرالمومنین رو نمیشود، ما ها نمیفهمیم. رتبه عرشی امیرالمومنین رو ما نمیشناسیم. یعنی کلماتی گفته میشود، یک تصویری ممکنه در ذهنمون به وجود بیاد، اما درست مغز و معنای اون حقیقت روشنی را که امیرالمومنین مظهر اوست رو واقعا نمیتونیم درک کنیم و بشر معمولی نمیتونه درک کنه. اون ائمه درک میکنن، اون خود پیغمبر درک میکنه. خب پس ما چجور از امیرالمومنین درس بگیریم؟ در کلمات خود امیرالمومنین که نهج البلاغه است و الحمدلله تدوین شده و موجوده، یکی از نعمت‌های بزرگ الهی برای جوامع اسلامی همین نهج البلاغه است. اینم اختصاص به شیعه نداره. بزرگترین شرح نهج البلاغه را ابن عبدالحدید سنی نوشته. در همین قرن اخیر عالم معروف مصری محمد عبدو شرح نهج البلاغه نوشته. یعنی نهج البلاغه فقط مال شیعیان نیست، مال همه مسلمینه. درس است، راه است، ارائه طریق است، بیان معیارهاست، بیان مبناهاست، چیز بزرگی است. ما از این نهج البلاغه که نگاه میکنیم و همچنین آیات و قرآن که نگاه میکنیم، میتوانیم ابعاد شخصیت امیرالمومنین را برای درس گرفتن به دست بیاریم. من حالا یک بخشای کوتاهی را عرض میکنم، یعنی واقعا شاید سالها طول بکشه اگر کسی بخواد بنشینه راجع به فضائل امیرالمومنین حرف بزنه، با یک ساعت و نیم ساعت و ده ساعت که قضایا تمام نمیشه. آره یه چند کلمه ای ما عرض بکنیم. فضائل اون بزرگوار اونچنان است که به قول خلیل ابن احمد عالم معروف قرن چهارم، او میگوید بر این که فضائل علی ابن ابی طالب را هم دشمنانش کتمان کردن هم دوستانش. دشمنانش کتمان کردن به خاطر دشمنی، دوستانش کتمان کردن به خاطر خفقان، تقیه، ترس کتمان کردن، نگفتن. با وجود این که هم دشمنان کتمان کردن هم دوستان کتمان کردن، فضائل امیرالمومنین همه دنیا رو پر کرده است. ملع الخافقین تعبیر او اینه.
حکایت‌های ادبی پایان بخش برنامه جمعه شب ما، شنونده باشید.
به نام کردگار هفت افلاک، که پیدا کرد آدم از کفی خاک. درود بر شما دوستان و یاران، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه حکایت‌های ادبی، من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما دوستان هستیم. یکی از دوستانم نزد من آمد و از شرایط سخت زندگیش شکایت کرد. او گفت که درآمد کمی دارد، اما عیالش زیاد است و نمیتواند از عهده هزینه ها براید. بارها به این فکر افتاد که به جای دیگر برود تا کسی از وضعیت خوب یا بد او خبر نداشته باشد. بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست، بس جان به لب آمد که برو کس نگریست. در علم محاسبه آنچه می دانم این است که اگر به خاطر مقام شما به منصبی برسم که باعث خاطر جمعی من شود، بقیه عمرم را سپاسگزار خواهم بود و نمیدانم چگونه از شما تشکر کنم. گفتم ای برادر، شغل پادشاه دو جنبه دارد، امید به نان و ترس از جان، و خلاف نظر خردمندان است که آدمی خطر جان را برای به دست آوردن نان بر خود بپذیرد. او گفت چیزی که گفتی ربطی به وضعیت من ندارد و به سؤال من پاسخ ندادی. آیا نشنیده ای که